سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه مشنوید. داشته این مجله خبری: پیشنهاد سازمان ملل متحد برای پرداخت حدود 6.5 میلیارد دلار به وزارت داخله طالبان. کانادا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان بیش از 50 میلیون دلار کمک می کند. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک‌های بشری چی میگویند؟
این موماش ما مانداقای شبیه تجربی که مردم از گشنگی میمورند.
همین کمک‌های که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تعصب قومی توزیع میشه.
از وضعیت پناهجویان در مرزهای بلاروس و پولند هم به شما خواهیم گفت. اما پیش از همه ژعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش شده که سازمان ملل متحد تصمیم دارد نزدیک 6 میلیون دلار به وزارت داخله حکومت طالبان بپردازد. صدر اعظم اسرائیل مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد و در قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم شدند. سلام، خوش آمدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخله حکومت طالبان پیشنهاد میکند. رویترز این را به اساس یک سند سازمان ملل متحد و به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده. این در حال است که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، زیر تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده و نیز تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI است. رویترز که این سند را مرور کرده گزارش داده که این بودجه پیشنهادی سال آینده عمدتاً برای پرداخت معاش طالبانی که از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان محافظت می کنند و نیز تهیه غذای آنان مصرف خواهد شد. به گزارش رویترز، فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در پاسخ به ایمیل این خبرگزاری محتویات سند را رد نکرد. حکومت طالبان تا کنون در این باره تبصره نکرده است. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل، یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشتند. یک منبع معتبر در محل که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، امروز به رادیو آزادی گفت که توتاخیل دیشب کشته شد. نزدیکان این بزرگ قومی گفتند که انگیزه رویداد هنوز روشن نیست. مقامات محلی طالبان در کندوز کشته شدن توتاخیل را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در جام ملت‌های آسیا به میدان می‌روند. این نخستین بازی افغانستان در جام ملت‌های آسیا خواهد بود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان است.
قرار است فردا در جریان مسابقات جام آسیایی تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال پاکستان نخستین بازی خود را انجام دهد. قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که نتایج خوبی خواهد داشت.
در این رقابت ها 8 تیم اشتراک می کنند. نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد و امروز در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، مخالفتش را ابراز کرد. بنت به سالیوان گفته که ایالات متحده و اسرائیل در ارتباط با موضوعات گوناگون امنیتی در برهه حساس قرار دارند و باید استراتژی مشترک را ایجاد کنند. دیدار سالیوان از اسرائیل در حال است که بر اساس گزارش مذاکره کننده ها، مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران کند روان است. ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که زمان مورد نیاز ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای به گونه ناپذیرفتنی کوتاه شده. ایران در گذشته گفته که قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد و فعالیت‌های هسته‌ایش اهداف صلح آمیز دارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر میبرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا میفرستد. اما پولند نمی گذارد این پناهجویان از مرز عبور کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت پناهجویان را خراب خوانده و دیروز از هر دو کشور خواست که به مشکل آنان رسیدگی کنند. و محکمه در شهر چمکند قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه را در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم کرد. قاضی محکمه دیروز این 13 تن به شمول 9 زن را هر یک به 15 ماه تا 14 سال زندان محکوم کرد. این اقدام پس از آن است که آنان به سازماندهی و نقش داشتن در قاچاق 10 زن قزاقستانی به بحرین در جریان سال 2016 تا 2020 مجرم شناختند، جایی که آنان را به تنفروشی مجبور کردند. روند محاکمه این افراد در اواخر ماه می عقب درهای بسته آغاز شده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4.
باز هم سلام و شامتان بخیر. 6:37 دقیقه شام به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را میشنوید. فرشته نگاه هستم میزبانتان دهی برنامه و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. به اساس گزارش ها، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که حدود 6 میلیون دلار به وزارت داخلی طالبان پرداخت شود. به اساس خبرگزاری رویترز، این در حال است که بر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، تحریم وضع شده و شبکه تحت رهبری او مسئول شمار از خونین ترین عملات در افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس یک سند که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که حدود 6 میلیون دلار برای حفاظت از تأسیسات این سازمان در افغانستان به پرسنل وزارت امور داخلی طالبان پرداخته شود. این در حال است که بر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا وضع شده و تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرالی FBI نیز قرار دارد. سندی که خبرگزاری رویترز آن را بررسی کرده نشان می‌دهد که در بودجه پیشنهادی سال آینده، وجه بیشتر برای کمک به معاش ماهانه جنگجویان طالبان که از تأسیسات سازمان ملل متحد محافظت می‌کنند پرداخته خواهد شد و مدد معاش مصارف غذایی ماهانه نیز در نظر گرفته شده. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک ایمیل در پاسخ به سوالات خبرگزاری رویترز نوشته که سازمان ملل متحد به حیث یک کارفرما وظیفه دارد تا ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل متحد در مناطق ناامن کار میکنند تقویت کرده و در صورت نیاز تکمیل کند. فرهان حق در مورد پرداختهای پیشنهادی تذکری یافته در محتوای این سند اعتراض نکرده است. خبرگزاری رویترز از قول چندین کارشناس میگوید که پرداختهای پیشنهادی این سوال را ایجاد میکند که آیا این حرکت تحریمهای ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد علیه طالبان و رهبران ارشد آنها را نقض میکند و آیا سازمان ملل متحد میتواند تخصیص وجوه نقدی را برای مقاصد دیگر شناسایی کند. سراج الدین حقانی معاون رهبر طالبان و سرپرست وزارت داخله آنها در جمله افراد تحت تحریم قرار دارد. او شبکه حقانی را رهبری می کند، گروهی که مسئول شماری از خونین ترین حملات طی 20 سال جنگ در افغانستان بوده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا می گوید شبکه حقانی به القاعده نزدیک است و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر بودجه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در حالت بررسی قرار دارد و این ماموریت تطابق کامل با تحریم های وضع شده توسط سازمان ملل متحد را حفظ خواهد کرد. اما فرهان حق به این سوال رویترز که آیا پرداخت های پیشنهادی به وزارت داخله طالبان تحریم های آمریکا را نقض می کند یا خیر پاسخ نداده است. یک مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با خودداری از افشای نامش از اظهار نظر در مورد این پیشنهاد سازمان ملل متحد خودداری کرده، اما گفته که طالبان و شبکه حقانی همچنان تحت تحریم‌های آمریکا هستند و افرادی که از آنها حمایت کنند در معرض خطر وضع تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. وزارت داخله طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کانادا از بحران بشری جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که میلیون ها انسان در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. یک وزیر کانادایی گفته که کشورش به کمک با افغانها متحد است و به همی هدف و برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان $56 میلیون را به مردم این کشور کمک می کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که شهروندان افغانستان با افزایش فقر، بیکاری و کمبود مواد خوراکی با یک بحران بد بشری مواجهند، کانادا اعلام کرده که $56 میلیون کمک‌های اضطراری بشردوستانه را به این کشور اهدا می‌کند. این پول توسط صلیب سرخ برای تامین غذا، کمک‌های غذایی اضطراری و تدارکات حفاظتی برای افراد نیازمند در افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت کانادا با نشر اعلامیه‌ای در این باره نوشته است: کانادا نگران بحران بشری در افغانستان است و می‌داند که میلیون‌ها انسان در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه به نقل از هارجد ساجن، وزیر توسعه اقتصادی کانادا آمده است که آنها هر راه ممکن را برای کمک به مردم افغانستان در نظر خواهند گرفت. او افزود کانادا می تواند کمک های زیادی انجام دهد، اما باید اطمینان حاصل کند که کمک ها مستقیما به مردم مظلوم افغانستان می رسد. به دلیل تحریم های اعمال شده بر حکومت طالبان، هیچ کشوری نمی تواند کمک های خود به افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند، بلکه این کمک ها باید به گونه ای انجام شود که به نفع طالبان نباشد، اما به دست مردم افغانستان برسد. طالبان اما از هر گونه کمک به افغانستان استقبال می کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با اشاره به کمک‌های بشری کانادا می‌گوید این کمک‌ها باید گسترده و سری باشد.
در شرایط فعلی که افغان‌ها از یک جنگ داخلی و طولانی بیرون شدند و از سوی دیگر کشور دچار خشکسالی شده است، نیاز است تا تمام کشورهای جهان، سازمان ملل، سازمان‌های کمک کننده و دیگر نهادهای بشردوستانه به افغانان کمک کنند. اکنون که این تحرک به وجود آمده و کانادا و سایر کشورها صدای خود را در حمایت از افغان‌ها بلند کردند، قابل تقدیر است و ما از آن استقبال می‌کنیم.
کانادا در حال کمک $56 میلیون خود را به افغانستان اعلام کرده که تعدادی از مؤسسات خیریه غیر دولتی در این کشور در نامه سرگشاده به پارلمانشان از آنها خواستند تا کمک‌های خود را به افغانستان گسترش دهند. برشنا نظری، خبرنگار افغان مقیم کانادا، برای آزادی افغانستان گفت:
وزارت انکشاف بین‌المللی کانادا امیدوار است که این کمک در جریان ماه‌های آینده، که البته ماه‌های دشوار در افغانستان پیش‌بینی شده، به مصرف برسد. در این حال برخی از نهادهای غیر دولتی کانادا هم با نوشتن نامه‌ای به پارلمان این کشور خواستند تا اقدامات فوری کانادا برای افغانستان روی دست بگیرد.
کانادا از سال 2014 تا کنون $179.7 میلیون به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است و آنچه در سال 2021 اعلام شد $77.3 میلیون دیگر نیز شامل این کمک ها است. این در حالی است که مارتین گریفیت، معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد گفت که آنان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه در سال 2022 به افغانستان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال روان 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوره جمهوریت نیز از سازمان همکاری های اسلامی خواست منابع مالی را برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان بسیج کند. آقای عبدالله پس از 3 روز تأخیر در حساب توییتر خود از نشست این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و افزود که افغانها باید در دسترسی به این کمک‌ها برای جلوگیری از بحران بشری اطمینان حاصل کنند. در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی بر ایجاد صندوق مالی برای تداوم کمک‌های بشری به افغانستان توافق صورت گرفت که هدف آن جمع‌آوری کمک و بسیج منابع مالی است.
در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی و نرسیدن کمک‌های بشری به آنها شکایت می‌کنند. پیام برخی را که در این مورد به رادیو آزادی فرستادن با هم می‌شنویم.
پیام‌ها و نظریات شما
ملک‌زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص بالت پروان، کاپیسا، پنشیر، کدامان، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه آزر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. ای ظلم است، ای یک وحشت است. ای بینوان یک مسلمان میگویم، نه بینوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیز به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر اسمیات اینا را بشناشه.
جیلانی سم یکی از کارمانده های سابق دولت است. از ما محترم پین موماش ما مانده ما محترم ما میخواییم کمی میگه ای جامعه بین ملت چه رقمی میماش ما مردم دو میشه که های شب دوستش بکنیم مردم از گشنگی میمورد.
پیام شما نظر شماست.
پیام چند تن از شنونده هایی بود که در رابطه با وضعیت اقتصادیشون و نرسیدن کمک های بشری به آنها به رادیو آزادی فرستادن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. افغانهایی که در 20 سال گذشته با نظامیان و غیر نظامیان ترکیه در افغانستان کار می کردن در یک تجمع اعتراضی در برابر سفارت ترکیه در کابل گفتند که ترکا حقوق و امتیازات پولی آنها را نپرداختند. این معترضان که نزدیک به 4 روز از در برابر سفارت ترکیه در کابل دور هم جمع شدند گفتند که نیروهای ترکی با آنان قرارداد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنها تقاعد و دیگر امتیازات پولی را خواهند پرداخت. اما این چنین نشده. این که چرا در این گزارش میشنوید.
در ترکیه سفارت خپل حق و حقوق او خپل تضمینات.
این اعتراض کنندگان در برابر سفارت ترکیه در کابل گرد هم آمدند و میگویند نهادهای ترکیه که در آنها کار کردند امتیازات مالی آنان را پرداخت نمی کنند. شمار این معترضان که به نزدیک به 70 تن میرسد میگویند که بیش از 10 سال با نیروها و کارمندان ترکیه که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت میکردند کار کردند، اما تا به حال تقاعد و حقوق مالیشان به آنان دادن نشده است. یک تن از این معترضان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که از 4 روز بدین سو در برابر سفارت ترکیه در کابل تجمع کردند، اما کارمندان این سفارت خواستهایشان را نمیشنوند.
ما نزدیک به 70 تن هستیم و اینجا جمع شده ایم و از سفارت ترکیه در کابل حقوق مالی من به شمول تقاعد و تنخواه مانست را می خواهیم. باید حق ما به ما داده شود.
یکی دیگر از این معترضان که او نیز نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، می‌گوید تا زمانی که خواستهایش پذیرفته نشوند، در برابر سفارت ترکیه به اعتراضش ادامه خواهد داد.
و مدت 10 سال کمترین و حد اکثر مدت 20 سال ما خدمت کردیم، کار کردیم با اتباع ترکیه. ما می‌خواهیم که معاشات و تضمینات و تقاعد ما را بپردازند. به خاطر برآورده شدن حقوق خود به درب سفارت تجمع کردیم و تا برآورده شدن خواستهای ما به تجمعات خود ادامه میدیم.
اعتراض کنندگان میگویند که نیروها و کارمندان ترکی با آنان تعهد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنان تقاعد و دیگر امتیازات پولی خواهند داد. آنان ادعا دارند که نیروها و نهادهای ترکی تا پایان سال روان میلادی با آنان قرارداد کرده بودند، اما از ماه آگست بدین سو معاشات و دیگر امتیازاتشان را پرداخت نکردند. معترضان ادعا میکنند که سفیر ترکیه در افغانستان و اتشه نظامی این کشور در سفارت این کشور در کابل هستند، اما به خواست آنان رسیدگی نمی کنند. اما سفارت ترکیه در کابل تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. همزمان با این، شماری از حقوق دانان افغانستان می گویند که قانون کار به کارمندان ادارات دولتی قابل عملی شدن است، اما برای کارمندان اداره ها و نهادهای خارجی قابل تطبیق نیست. عزیز معارج، حقوقدان و دیپلمات پیشین به رادیو زدی میگوید که اگر در متن قرارداد هر دو طرف درباره پرداخت تقاعد و دیگر امتیازات پولی توافق کرده باشند، باید این حق به کارمند افغان داده شود.
کارمندان افغانایی که با سفارت ترکیه یا با کارمندان ترکیه و یا اتباع ترکیه و نظامی ترکیه کار کردند، و یک قرارداد بینشان موجود است. در قرارداد تصریح شده همه مسائل که حقوق فعلی و حقوق بازنشستگی خود از کجا دریابد. اگر در آنجا گفته شده باشد که مطابق یا بر روی چنینی که قانون کار افغانستان باید بای خود حقوق تقاوت را برشان میدهد، بر امام چنین نوع عمل صورت بگیره، در اون صورت میتونن از به شکلی که باید بای افغانستان حقوق داده میشن، شاید در وجود قرارداد با ترکیه چنین تصریح شده باشه یا میتونن بگیرن.
بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع ترکیه، از سال 2002 تا آگست سال روان میلادی نزدیک به 20,000 نظامی و کارمندان غیر نظامی این کشور در افغانستان کار کردند، اما پس از خروج آمریکا از افغانستان، همه نیروهای ترک نیز از افغانستان خارج شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای ترکی در عملیات‌های محاربوی و جنگی اشتراک نکردند و تنها در آمرزش نیروهای افغان و تأمین امنیت میدان هوایی کابل کمک کردند.
رادیو آزادی
6:53 دقیقه شام به وقت کابل است و تشکر که با ما هستید. نهاد موسوم به شبکه مشترک کاری جامعه مدنی افغانستان امروز از آغاز فعالیت‌هایش خبر داده. اعضای شبکه هدف از ایجاد این را انسجام و هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی با جامعه جهانی و نظارت از روند کمک ها به افغانستان عنوان می کند. ای که شهروندان کابل در این مورد چی نظر دارند در این گزارش؟
سیف الله یکی از دست فروشان در جاده های کابل است که از فعالیت نهادهای موسوم به جامعه مدنی در افغانستان خاطره خوشی ندارد. او میگوید تجربه سالهای گذشته نشان داده که مسئولان این نهادها بیشتر در جهت منافع خودشان فعالیت کردند و هیچ مؤثریت در بهبود زندگی مردم فقیر نداشتند. سیف الله بر رادیو آزادی گفت:
دو سال قبل هم دست فروشی میکردم و حالا فعلا هم در بین بازار ما دست فروشی میکنم. یعنی کسایی که به نام جامعه مدنی و به نام اینا فعالان جامعه مدنی نیستن، هیچ کمک هیچ کار باها نکردن، فقط پولای اون کمک‌ها رو به غارت بردن، خیر خلاص و بیرون از کشور پس کشیدن، خودشان هم گریختن. ما و شما این زنیم بران اقتصادی هستیم.
اما لطیفه دیگر باشنده کابل از فعالیت نهادهای مدنی تا اندازه راضی به نظر می رسد و هم می گوید در کنار حکومت موجودیت این چنین نهادها ضروری است.
به نظر من موجودیت این نهادها بر عدالت خواهی بلند کردن ساده مردم مهم است و این نهادها به خاطر این مهم است که باشه کنم مشکلات مردم را بیان کنم و مردم کمک برسانم.
این در حال است که نهاد موسوم با شبکه مشترک کاری جامعه مدنی افغانستان بعد از 4 شنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. محمد ادریس همت رئیس دیدبان عدالت افغانستان و عضو این شبکه در مورد ایجاد این شبکه به رادیو آزادی گفت
اهداف اساسیشان انسجام جامعه مدنی افغانستان است، هماهنگی جامعه مدنی افغانستان با جامعه جهانی است، همچنان نظارت دقیق از پروسه و روند کمک هایی که از طرف جامعه جهانی به مردم افغانستان میشه اونا را نظارت کنه. همچنان خواستم از جامعه جهانی است که با مردم افغانستان کمک هایشان افزایش دهه و پول منجمد شده مردم افغانستان را رها کنه.
آقای همت گفت که به شمول دیدبان عدالت افغانستان، مؤسسه اکبر، مؤسسه خدماتی جوانان افغانستان و مؤسسه ودان حدود 600 مؤسسه و نهاد داخلی عضویت این شبکه را در سراسر افغانستان دارند. از این شبکه می گویند که پس از تحولات اخیر در افغانستان بیشتر فعالان جامعه مدنی که قبلا در کشور فعالیت داشتند افغانستان را ترک کردند و حالا آنان می خواهند تا خلای به وجود آمده را پر کنند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که زمینه فعالیت را به نهادها و فعالان جامعه مدنی مساعد ساخته و در تامین امنیت جان فعالان مدنی کمک کند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در پیوند به ایجاد این شبکه و خواست ازای آن داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. شبکه مشترک کاری جامعه مدنی افغانستان در حال ایجاد شده است که اخیراً کشورهای جهان روند کمک های بشردوستانهایشان را به افغانستان سرعت بخشیدند تا از طریق مؤسسات و نهادها به دسترس مردم نیازمند قرار داده شود و از بروز بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. در 20 سال گذشته نهادهای زیاد مدنی در افغانستان ایجاد شد و آغاز به فعالیت کردند، هرچند شماره از این نهادها در بخش مبارزه با فساد، توزیع کمک ها به مردم نیازمند و دیگر بخش ها کارکرد خوبی داشتند، اما با آن هم در برخی موارد چگونگی کارکرد این نهادها با انتقادهای امراه بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد از بلاروس و پولند خواسته که به وضعیت آنچه را وحشتناک خوانده، به وضعیت وحشتناک پناهجویان در سرحدشان رسیدگی کنند. یک سخنگوی این سازمان گفته که پناهجویانی که به پولند رفتند گفتند که در بلاروس امرایشان خشونت صورت گرفته و گرسنه و در هوای سرد به سر بردند. جزئیات در این گزارش.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که بلاروس و پولند مهاجران و پناهندگان را مجبور به رفت و برگشت در سراسر سرحدات خود کرده و اکثر آنها را در هوای سرد بدون غذا، آب پاک و سرپناه امن می گذارند. این اداره ملل متحد دیروز از بلاروس و پولند خواست تا با آنچه که وضعیت وحشتناک پناهجویان خوانده رسیدگی کرده و به گفته این اداره شرایط وحشتناک را برای کسانی که در امتداد سرحدات آنها هستند کاهش دهند. به گفته ای اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره از این مهاجران و پناهندگان توسط نیروهای امنیتی بلاروس مورد تهدید و یا ضرب و شتم نیز قرار می گیرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس را متهم می کند که پناهجویان را به کشورهای عضو این اتحادیه یعنی پولند، لاتویا و لیتوانیا اعزام نموده، می خواهد تحریم های را تلافی کند که این اتحادیه به دلیل سرکوب گسترده مخالفان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن کشور وضع کرده است. ملل متحد حدود 3 هفته پیش هیئتی را برای بررسی اوضاع به بلاروس فرستاد. الیزابت تراسل، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، دیروز در مورد نتیجه تحقیقی این هیئت به خبرنگاران گفت که پناهجویان و مهاجرانی که در اواخر نوامبر و اوایل ماه دسامبر به پولند رفتند میگویند که در بلاروس متحمل خشونت یا تهدید شدند، گرسنه و در هوای سرد به سر بردند.
با کسانی که صحبت شده شرایط را در هر سوی سرحد وخیم، بدون دسترسی به غذا، آب پاک و سرپناه و اکثراً در هوای سرد و انجماد توصیف کردند. اکثر آنها گفتند که در بلاروس توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا تهدید شدند. شمار از مصاحبه شوندگان هم گفتند که نیروهای امنیتی بلاروس اخاذی کرده و در بدل غذا و آب از آنها پول خواستند.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته که پولند و بلاروس از دسترسی کارمندان این اداره به مناطق سرحدیشان جلوگیری کردند.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح با وقت افغانستان آغاز میکنیم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.